قد فوزان استاد علی یاسین صفحه 100.
صاحب الزمان ومن علينا بإضافة هب لنا رحمته ورحمته ونغائه وشهده. خب عرض تسلیت و تعزیت داریم به مناسبت سال روز شهادت آقا امام هادی علیه آلاف تحیت و ثنا. خداوند در دنیا و آخرت ما رو مورد توجهات خاصه حضرت قرار بدهد و به زودی زود انشاءالله زیارت مزرع شریف حضرت در سامرا به سمت روزی ما بفرماید. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تیمونن روایتی از حضرت بخونیم که فرمایند که العجبو صارف عن طلب العلم و داع الى الغمط والجهل. عجب و خود بزرگ بینی، حالا تو وادی علمی، این صارف عن طلب العلم، این بازدارنده است، مانع است از این که آدم دنبال علم اندوزی بره و باعث میشه که آدم تو همون جهل و خاری خودش باقی بمونه. خب به شکل طبیعی کسی که خودش رو بزرگ ببینه توی بحث‌های علمی اون نقص و خلاء خودش رو نمیبینه و احساس کمبود و نقص نمیکنه که بره برطرف کنه، لذا میمونه توی همون جهل خودش میمونه. و این خود از الطاف خفیه الهی است که گاهی اوقات آدم یه سوالاتی ازش میشه جایی توی جمعی، بعد آدم بلد نیست جواب بده، کنف میشه و همین یه تلنگریه به آدم که آقا حالا مونده، فکر نکن که خیلی بلدی، خیلی بارده. و اون چه که آدم میدونه در مقابل اون چه که نمیدونه قطره‌ای در مقابل دریا هم نمیشه. ولذا خود همین برحال برای افرادی که دیده عبرتبین دارن و اهل اعتبارن این تلنگریست و نعمتیست و لطفیست از الطاف خفیه الهی. در یک را بیان باز جامعتر حضرت به شکل کلیتر می فهمد من رضیه من نفسه کثر از ساختون علی. کسی که از خودش راضی باشه، آدم از خود راضی، آدمی که خودش همه چی تمام بدونه، حالا اون قبلی تو وادی علمی بود که حضرت می فهمد العجبو صارفون عن طلب العلم، این نه، کلن من رضیه من نفسه، کسی که از خود راضی باشه، خودشیفته است، از خود متشکره، خودش رو به هر حال آدم کاملی ببینه. یا آدم کسر از ساختون علی، نسبت به او سخط و اعتراض و نارضایتی زیاد میشه. مثلا فرض فرمایید حالا هر کسی تو هر وادی، معلمی، استادی، از خودمون مثال بزنیم، آقای از خودش راضی باشه، یعنی خودش آدمه همیشه تموم میبینه که از خودش راضیه دیگه، و الا آدمی که گیروگورهای خودش رو، نقایص خودش رو، کمبودهای خودش رو بدون واقف باشه، ملتفت باشه، که از خودش راضی نیست. آدمی که از خودش راضیه، این آدم خودش رو آدم کاملی میدونه تو ناخودآگاه ذهنش. خب یه هر شخصی که خودشو به لحاظ علمیت، به لحاظ بیان یا هر چی کامل بدونه، خود به خود اعتراضات و نارضایتی ها نسبت به این آدم زیاد میشه، چون این آدم نمیره خودشو کامل تر کنه یا حتی نسبت به اعتراضات و سوال ها و اشکال ها و اینا گارد میگیره. برخلاف اونی که نه، اون آدمی که خودش رو کامل نبینه و از خودش راضی نباشه، با آغوش باز از اشکالات، ایرادات، انتقادات استقبال میکنه و طبیعتاً رضایتمندی بیشتری در بین دیگران پیدا خواهد کرد. راحت می‌فهمید؟ تا اونی که از اول از خودش راضی است، از خودش راضی است، دیگران از اون ناراضی. اونی که از خودش ناراضی است، از هم اول مجال میده به بقیه برای اینکه ایرادات او رو بگن، اشکالاتش رو بگن. خب این طبیعتاً دیگران از او بیشتر راضی خواهند بود. و به همین شکل حالا تو مقیاس‌های بالاتر، توی مقامات و مجالات دیگه، پست‌ها و مقام‌های دیگه، مثلا هر مسئولی، هر مدیری، این توش پیاده میشه. اونی که از همون اول اون مدیری که آقا خودشو همه چی تمام ببینه، همه جا رو، همه عرضم به خدمتون، نهادهای زیر مجموعه خودشو بل ببینه، همه واحدهای زیر مجموعه خودشو بل ببینه، هیچ انتقادی رو نپذیره، این طبیعتاً اعتراضات کم کم نسبت به این آدم زیاد میشه. اونی هم که نه، به هر حال با دیده انصاف نگاه میکنه، بله میگه ما هم نقص داریم، ما هم عیب داریم، ایراد داریم، خب کم کم این ایرادها به سمتش که بیاد با آغوش باز برخورد میکنه و اینا رو برطرف میکنه. نفرمایید خداوند انشاءالله به همه ما توفیق علم و عمل عطا بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل 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 محمد
وعلى
آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى مرحوم شیخ در ادامه نکاتی که در مورد خمسا داشتن، بحث نمازش و جهر و اخفاتش رو مطرح فرموده بودن. نسبت به جهر و اخفاتش آیه مرشدین، نکته‌ای که مطرح شده بود این بود که ما او رو مخیر بدونیم در جهر و اخفات مطلقا. خب مطلقا رو چجوری معنا کرده بودیم آیه مرشدین؟ خاطرتون هست؟ در حال فاصله زیادی افتاده.
من
تا میان گرم
شدم دوباره ترکیم میشم. نه نه واقعا رو فرمونه که چه چون باشه، چه نباشه، چه ارفات باشه،
رخصت
یا چه رخصت باشه، چه وجوب ارفات باشه، چه رخصت باشه.
من یعنی حتی اگر ما عزیمت هم بدونیم، عزیمت هم بدونیم و عزیمت هم که دونستیم، حتی اگر اجماع را هم قائل نباشیم، اجماع بسیاری های صابری فاصله زیاد شده بفرمایید.
آن
بر
همین
اخفاف، اجماع بر
یک نماز،
این که یه نماز بیشتر بر یه آدم، یه نماز بیشتر واجب نیست. خب حتی اگر اینا رو نگیم، باز یه روایتی داریم که از اون روایت میخوایم استفاده بکنیم که این آقای خونسا مخیر بین جهر و اخفات. بفرمایید.
اجماعی داریم خونی که خلافت
سیرت
المستمرات بین
العلماست
یا
نه نه نه
ربطی رو فرق داره؟ اونجا میگفتیم که علما میان آقایی که ده نماز بخونیم.
نه نه نه، اون ورش بود، این ورشه، اون بحث منعش بود، این بر بحث ترخیصشه. میخواییم بگیم لازم نیست بیشتر از یه بار بخونیم، اونم نه برای اون کسی که متمکن از چه بود؟ تحصیل علم بود. اونجا برای کسی بود که متمکن از تحصیل علم بود، اینجا برای کسیه که خونساییه که بیچاره چکار کنه، هر کاری هم کنه نمیتونه علمی تحصیل کنه به اینکه مرد یا زنه و وظیفش قصر یا وظیفش جهر یا اخفاته. خلاصه این که هیچ ربطی به اونجا نداره. من خب عرضم به خدمتون که مرحوم شیخ میفهمد خب دلیل شما چیه؟ میفهمد وقد یقال به تأخیر مطلقا من جهت ما ورده من ان الجاهل فی الجهر و الاخفات معذورون. دلیل ما اینه، اون روایتی که وارد شده در مورد کسی که جاهل و جهر و اخفاته، که در مورد جاهل و جهر و اخفات گفتن این آدم معذور است. خب چون جاهل است و خونسو هم از مصادیق جاهل است. روایتشو بخونیم. روایت از زراره، صحیحه زراره، قلت لعبی جعفر آقای امام باقر علیه السلام که رجل جهر بالقراءه فیما لا ینبغی ان یجهر فی یا یجهر فی او اخفا فیما لا ینبغی الاخفاء فی، یه جایی که باید اخفا میکرده جهر کرده و بالعکس. حضرت میفرمند که ایو ذالک فعل متعمدن، هر کدومشون که متعمدن اتفاق بیفته، یعنی چه جهر رو به جای اخفات، چه اخفات رو به جای جهر انجام بده ولی متعمدن باشه، خب این فایده نداره. فقط نقص صلاته یا فقط نقض صلاته یا فقط نقض صلاته، خب و علیه الاعاده، باید اعاده بکنه این نماز، فایده نداره، باید از نو بخونه. این فرض چی؟ فرض تعمدش که البته حالا به جهت اون اجماعی هم که هست که الجاهل المقصره علاقا کل عالم یا کل عامد، اونم باز باید فایده نداره، از نو بخونه. خب این عرضم به خدمتون که نسبت به این. بعد حضرت در ادامه، حالا این قسمت ادامهش محط بحث ماست، فهمد و انفعل ذالک ناسیان او صاحیان او لا یدری فلا شیء علی، فقط تمت صلاته، چیزی به عهده‌اش نیست و نمازش کامل است. که الان از باز این فقرات کدوم مد نظر ماست؟ این او لا یدریش. و انفعل ذالک ناسیان او صاحیان او لا یدری، لا یدری یعنی جاهلن، پس ناسیان یا صاحیان یا جاهلن، حالا او جاهلن فلا شیء علی فقط تمت صلاته. حالا اجازه بده ببینیم منظور چیه. فعلا که اطلاق داره که او جاهلن. خب مرحوم شیخ میفرماید که آقا این روایت از دو حیث اجنبی از مقام است، از بحث خونسا. حیث اولش چیه؟ یه وفیه مضافنه را ان النص انما دل على معذوریت الجاهل بالنسبه الى لزوم الاعاده لو خالف الواقع. و این هذا من تغییر الجاهل من اول الامر بینهما، بل الجاهل من اول الامر بینهما، این آدم لو جهره و اخفته مترددن بطلت صلاته از یجب علیه رجوع الان علم اول عالم. خب ایشون میفرماید که مورد روایت از این حیث که طرف سؤال از چه داره میکنه؟ اعاده، این که آقا یا آقای این کار کرده اعاده برش لازمه یا نه، اینه که نمازشو طرف خونده با جهل مرکب یا با غفلت با نسیان، اینها نمازشو خونده، حالا بعد اینکه نمازشو خونده و فهمیده اشتباه خونده، میخواد ببینه که اعاده لازمه یا نیست، یعنی آیا جهر و اخفات یک مطلب ذکری است یا یک مطلب واقعی است. راحت میفهمه، یعنی چیزیه که اگر شما ملتفت بهش مثلا حتی نباشی، علم بهش نداشته باشی، حتی اون موقع اون تو اون فروض هم سبب بطلان میشه اخلال بهش، یا نه اخلال بهش فقط تو چه فرضی سبب بطلان میشه؟ اونجایی که یادمون باشه بدونیم عالمن آمدن، اون موقع مثلا باطل میکنه. خب لذا میفرماید که آقا این انما دل على معذوریت یه همچی جاهلی، حالا جاهل یا مثلا همون صاحی غافل ناسی اینا، که حالا ما با اون صاحی و غافل و ایناش فعلا کار نداریم، این جاهلش، این جاهلی که جاهل مرکب باشه، جهل مرکب مثلا داشته، یقین داشته که نمازش جلو است بخونه مثلا بعدش قاطی بخونه جهری خونده، یا بالعکس یه همچین آدمی الجاهل به نسبه الا بعد وقت معذور است، معذور نسبت به چیست؟ احسن، نسبت به لزوم عاده لو خالف الواقع.
جاهل مرکب،
جاهل مرکب نه جاهل بسیط که حالا عرض میکنیم. و عین هذا من تأخیر الجاهل البسیط، جاهل البسیط یعنی جاهل متردد من اول الامر بینهما، کسی که از اول نمیدونه وظیفش جهر یا اخفاته و خودش میدونه که نمیدونه، که بهش میگن جاهل بسیط، در مقابل جاهل مرکب که آن کسی که نداند و نداند که نداند. اما جاهل بسیط که آن کسی که نداند و بداند که نداند. احسن، چهار قسم دیگه، چهار قسم کدوم هم؟
آن کس که بداند و بداند که بداند.
احسن،
کسب شرف از گنبد گردون به جهان.
احسن،
آن کس که بداند و نداند که بداند، بیدار
نمایید که در خواب نماند.
احسن، کسب خفته نماند، آن کس که نداند بدارد که نداند منگاه
که
نداند که
نداند
که
نداند ده بمانه تیبن خوب ارزم به خدمتون که حالا الان اینجا فرض ما خونسا فرض کدوم جاهله؟ جاهل بسیطه، یعنی کسی که نمیدونه وظیفش چیه و خودش ملتفت هست که نمیدونه، یعنی ملتفت هست که الان نمیدونه زنه یا مرده و لذا نمیدونه جهر باید بخونه یا اخفات. خب این جاهل این شکلی خونسایی که اینجوریه، این مثل اون جاهل مرکبی که نماز رو با جهل مرکب خونده و حالا بعدن میخواد در مورد اعاده و قضاش صحبت کنه، این از او اجنبیه، این فرق داره با او. این وظیفش میشه چی؟ آدمی که جاهل بسیطه از هم اول نمیدونه وظیفش چیه، این وظیفش چیست؟ ها؟ مرحوم شیخ بیان میکنه، مرحوم شیخ میفهمد که بل الجاهل، بل الجاهل الفلام عهده، یعنی جاهل بسیط، این لو جهره او اخفت مترددن بطلت صلاته، یعنی اصلا نمازش باطله. حالا ببینید جاهل بسیط چند مدل داریم. یه جاهل بسیطی که قبل فحصه، یه جاهل بسیطی که بعد فحص، ولی یأس ان الظفر بالعلم. اون جاهل بسیطی که هنوز فحص نکرده بره وظیفش رو بفهمه چیه، یعنی به عبارت شیخ رجوع الال علم اول عالم نکرده، رجوع الال علم اگه مجتهده بره خودش علم تحصیل کنه، اگر عامیه رجوع الال عالم کنه، عالم یعنی مجتهد، خلاصه یعنی فحص، فحص بل اجتهاد اول تقلید نکرده و رفته همجوری یه طرف رو گرفته و خونده. این آدم اگه خلاف واقع در بیاد حتما نمازش باطله
قبل
الفصل، این بطلت صلاتو، نهاد میفهمه؟ بلکه پس باید چیکار میکرد؟ از یجب علیه رجوع الالعلم اول عالم. حالا حتی اگر مخالف عذاب در نیادشم بحث هست که آیا باطله یا نه، که مرحوم شیخ توی جلد دو اواخر جلد دو اونجا اینو بحث خواهد کرد که کسی که وظیفش احتیاط و احتیاط نمیکنه همجوری کتری میره عمل میکنه، این آیا نمازش صحیح یا نه، که مرحوم شیخ اونجا مایل به بطلانه، چون میگه همچین آدمی اصلا عبادتش به نوع عبادی چه بسا واقع نشه. حالا کاری به اون ورش نداریم، فعلا اینی که مورد روایته که طرف مخالف واقع عمل کرده، تو جاهل بسیط که قطعا نمازش باطل است. چرا؟ چون جاهل بسیط عرض کردیم جاهل چی محسوب میشه؟ جاهل قاصر یا مقصر؟ قبل الفحص مقصر است. جاهل بسیط قبل الفحص مقصر است. راحت میفهمید جاهل بسیط قبل الفحص مقصر است و میشه متعمدن. چرا؟ چون گفتیم الجاهل المقصره کل عامد بل اجماع میشه همون متعمدن، نمازش باطل. ولی به قول آقای مرشدین اون بسیطی که فحص کرده به نتیجه نرسیده، یا اصلا فحص از همون اول براش محکوم به شکسته، از اول فحص بکنم به شکست می انجامه، میدونه اصلا هیچ فایده ای نداره فحص هم بکنه. مثل کی؟ مثل همین خونسا تو بحث ما، که خونسا فرق داره با اون آدمی که آقا نمیدونه الان وظیفهش حکمن، نه موضوعن، حکمن آیا قصر یا تمام. او اصلا مسئله رو بلد نیست، نمیدونه نماز ظهر رو باید چجوری خوند. خونسا با این آدم فرق داره. آقا مسئله رو بلد نیست، نمیدونه نماز مثلا صبح و مغرب و عشا رو چجوری باید خوند. جاهل بسیطه، نمیدونه و نمیرده هم یاد بگیره. این آدم قطعا نمازش باطله. ولی جناب مرحوم شیخ تو بحث ما خونسا چی؟ خونسا که بیچاره جهلش جهل حکمی نیستش که، جهلش جهل چیه؟
موضوعیه.
و فحص و عدم فحص هم برای او اصلا ثمره ای نداره. حالا بره فحص از چی بکنه؟ این که حکمو که بلده که، میدونه زنا باید چجوری بخونن، مردو باید چجوری بخونن، خودش نمیدونه چه کار است. و بیه همچی آدمی فحص هم بکنه فایده ای نداره. اینو چه میفرمایید جناب مرحوم شیخ؟ مرحوم شیخ میفرماید اینم باید احتیاط میکرد، اینم باید احتیاط میکرد. این فرق داره با جاهل مرکب که غفلتن همجوری خونده بعدن ملتفت شده ای آقا من چی خوندم، من چی اشتباه خوندم که. این فرق داره با جاهل مرکب. آقا بسیطی تو، توی که جاهل بسیطی ولو فحصم برات فایده ای نداشته باشه، ولی الان ملتفتی، نمیدونی وظیفت جهر و اخفاته، احتیاط کن. تو همون جا، تو همون بحث جاهل بسیط حکمی، جاهل بسیط حکمی، همون جا هم برای کسی ما میگیم حتما باید بری رجوع به علم یا عالم کنی که نخواد احتیاط کن. بله یکی بخواد همونجا هم احتیاط کن. ما گفتیم امتثال اجمالی مجزیست. راحت میفهمه مرحوم شیخ امتثال اجمالی رو مجزی دونست دیگه، چون جزم مثلا به این داشت که قصد الوجه فی الاجزا اینها معتبر نیست. این صحبتی خلاصه اگر عرضم به خدمتون اون آقای جاهل بسیط بخواست احتیاط کنه که مشکلی نداشت. ما میگیم کسی که بخواد احتیاط نکنه حتما باید رجوع به علم و عالم کنه. حالا یه نفر اصلا رجوع به علم و عالم نخواد بکنه، بخواد احتیاط کنه، عیبی نداره. یا نه مثل خونسا اصلا رجوع به علم یا عالم براش از اول ثمره ای نداشته باشه، او هم باید احتیاط کنه. پس وظیفه جاهل بسیط علی ای حال چیست؟ یا احتیاط یا رجوع به علم عالم اگر اون ثمره ای براش داشته باشه. توی خونسا فوقش شما فهمید که ثمره ای نداره که بره فحص کنه، رجوع به علم عالم کنه، میگم احتیاط کنه.
در
صورت اگر احسن و اگه این کار نکرد و خلاف در اومد، احتیاط نکردن روی یه طرف گرفت کتری و خلاف در اومد، باید اعاده کنه. چون این هم میشه چی؟ این هم میشه مقصر. و مقصر کل عامد متعمده. بله
فهمیدید بعد از
سرعت و ازیگجب کنم. این ازیگجب برای این هست برداشته که شانسی آقا جلی خودی بخونه، درسته؟ شیخ مازم رو بعد از پس
برداشته که اینجا از این ازیگجب مرحوم
شیخ یه لحظه کلا رفته تو فضای چی؟ قبل از پس تو فضای جاهل بسیط های جاهای دیگه، جاهل بسیط هایی که به حکم مثلا جهل بسیط دارن، که میگه باید حتما بری چیکار کنی؟ یاد بگیری وظیفت رو، علمن یا اجتهادن یا تقلیدن بری یاد بگیری. خب این حالا ممکنه شما بگی خب این چه ربطی به بحثای ما داره؟ خونسا که بیچاره مشکلش جهل به حکم نیست که، این خودش بنده خدا نمیدونه که با خودش چند چنده، بالاخره مرد یا زنه، این یه همچی مشکلی داره که اونم عرض کردیم، اونم ما تکمیل کردیم، یعنی عبارات مرحوم شیخ اینجا یه مقدار قصور داره، ما داریم تکمیلش میکنیم.
حالا ناظر به قبر فهم هم اینجا دیگه، حالا اولا ولی که ناظر به خونسا نیست
عرض کردیم، حتی بعد فحص یا کسی که نه اصلا فحصم الان یه نفر حکم و بلد نیست، خب حکم و بلد نیست میره فحصم میکنه، اجتهادم تقلیدم هم به نتیجه نمیرسه، این وظیفش الان چیه؟ احتیاط. اگه احتیاط نکرد یه طرف کتری گرفت و خوند و خلاف در اومد باطل نماز، چون جاهل مقصره، ول مقصره کل عامد،
جاهل مقصر بازم میشه؟
بله، چون بسیطه، چون بسیطه متردده، وظیفش احتیاطه. بله، اگر هم از اول فحصش فایده ای ندارد، بی ثمر است، مثل خونسا، پس چه کسی که فحص بکند و به نتیجه نرسد، یا کسی که مثل خونسا از اول فحص بکنه میدونه فایده ای نداره ولی جاهل بسیطه. به هر حال همین که جاهل بسیطه ملتفت به قضیه است، باید چیکار کنه؟ به خاطر اون علم اجمالیه، علم اجمالی براش تکلیف و منجز کرده، باید احتیاط کنه، و اگر احتیاط نکرده کتره یه طرف گرفته خلاف از آب در اومد، این میشه جاهل مقصری که کل آمد است و باید اعاده کنه. حالا اونو در ادامه بررسی میکنیم. این تا به اینجا قضیه درست تا اینجا. پس وظیفه خونسا احتیاط بوده و اجنبی از روایته، روایت مربوط به کیه؟ جاهل مرکبی که نماز رو خونده ولی مخالف واقع در اومده، حالا میخواد ببینه اعاده میخواد یا نه، نه کسی که هنوز از اول نماز رو نخونده و قبل نماز این تردیدو داره، این اصلا مورد روایت نیست. هازا اولا. ثانیا ایشون میفرماید که ان الظاهر من الجهل فی الاخبار غیر هازا الجهل، اون جهلی که توی اخبار است غیر این جهلی که توی خونسا است،
مرکب و بسیط نیست.
چرا حکمی موضوعی؟ جهلی که ما نسبت خونسا داریم موضوعی که داریم بس نمیدارم باشیم.
مرحوم شیخ فرمود، خب الان این جهل توی روایت چیز که ایشون میفهمد، این غیر از جهل توی خونسا،
اون
جهل
مرکبه، این همه که ما
داریم بسیار نوازه خونسا
بسیطه،
این که خیلی
خوب
بود
یا دوستان
مخالصون
بگیم که میخوره با اون
تو
مولا حکمیه،
تو
روایت
حکمیه یک از سرمشتش موضوعیه، از در واقع موضوعیه
تمام
تو روایت موضوعیه. مرحوم سید یزدی، مرحوم سید یزدی اینو به همین نکته زده، همین بحث موضوعی بودن و حکمی بودن و اینا اینجوری معنا کرده، یه چون جهل در ما نحن فی جهل در موضوع شبه موضوعی است، اما جهل در روایت جهل به حکم است، ایشون اینجوری تلقی کرده. مرحوم آسید سعید حکیم هم همجوری تلقی فرمودن رحمت الله علیهما، و آقای آسید سعید حکیم اشکال کرده به مرحوم شیخ که چیه که لکنه او غیر ظاهرن بعد عموم الادله، وقتی که ادله عامه، چرا ما برگردیم و بگیم جهلی که توی روایت هست مخصوص چه جهلی است؟ حکمی است. چه شاهدی برای مطلب هست؟
تصویرش در جهل موضوعی کجاست مثلا؟
بله؟
اگه بخواهیم بگیم فهم از جهل موضوعی
احسن، ما یه زمانی سابقا اینجوری دفاع میکردیم از مرحوم شیخ، و میگفتیم آقا ببینید این اطلاقها اطلاقهای به درد بخوری نیستن. چرا؟ به این جهت که شما آقا جهل موضوعی به این که طرف حکم و بلد باشه ولی ندونه که الان وظیفش مثلا جهره یا اخفاته کجا پیش میاد آقای صابری؟ غیر خونسا مورد دیگه کجا دارید شما؟
خونسا
هم
تصدیش
شد. نه مثلا اون مصابر هم
مسافر هم داشتیم
که
حکم ها رو میدونه
و که میدونه
الان خودش حکم
مسافر
داره یا مسافر.
نه تو بحث جهر
و اخفاد
هست تو بحث جهر و اخفاد طرف حکم و بلد باشه ولی نداند که مثلا به نمی شبه موضوعی خلط امور خارجی ندونه الان مرد یا زنه مثلا و غیر خونسا کجا فرض داره؟ نه میفهمه
آجابا نفر باید به شما رو باید
بجرم هرچند الان زبط میشه الان با این اوضاع عمله خلاصه تغییر جنسیتی که رایج شده است و اینها یه میبینی امروز طرف مرد فردا شده زن.
خدای
خیلی این چند تا زبط اینجا دوتا قرمزه رو بزنیم. این آقا عرضم به خدمتتون دوستان بیان تو بحث. نکته ای که حالا اینجا مطرحه اینه که مواردی که شبه موضوعیه بخواد اتفاق بیفته و به نحو شبه موضوعیه یه نفر ندونه وظیفه جهر یا اخفاته یه همچین مواردی خیلی کم پیش میاد و چون خیلی کم پیش میاد خیلی نادره ان نادر و کل معدوم و یه همچین مواردی دیگه اطلاق گرفتن واقعا مشکله غفلت اذهانه. بله یعنی واقعا اذهان مردم غافلن از یه همچین مواردی یه همچین جهل‌های موضوعی از جهل موضوعی ذهنشون منصرف میشه. چرا؟ چون جهل موضوعی فرض نداره براشون الا موردی مثل خونسا که واقعا اساسا خونسا هم خودش به قول جناب جلال شوبری مورد و یه فرض مغفول و انه عموم مردمه. نه بفرمایید لذا با توجه به این نکات نمیشه اطلاق گرفت.
چرا
اون جهل حکمیه نه موضوعی؟ چون جهل موضوعی موردی نداره غیر از همین فرض خونسا موردی نداره و این هم یه مورد بسیار نادریه. بله اگه حالا موارد متعددی میداشه چیزه این مورد مورد نادریه و ان نادرو هم کل معدوم. لذا یه همچین اطلاق گیری هایی واقعا این که آدم بخواد اینا رو حجت بین ما و بین الله بدونه و یه ظهور دارد در یه همچیزی انصافا ادعاش مشکل است.
شبه
موضوعیه پس لزا احسن مورد روایت میشه شبه حکمیه. این یه دفاعی که میکردیم از مرحوم شیخ. بعدن یه اشکالی به مرحوم شیخ میکردیم گفتیم نه کی گفته موردش فقط خونساست؟ کی گفته موردش فقط مورد خونساست؟ بازم میشه مورد پیدا کرد مثل کجا؟
نماز.
احسن کدوم نماز؟
نماز رکعتی مثلا
همونی که جلسه قبل از تعطیل شدن و اینا مثالش زده بودیم صفحه بعدم میاد صفحه 101. اون کسی که به هر حال مثلا یه نماز میدونه ازش قضا شده نمیدونه چی بوده از این نمازهای پنجگانه اینجا هم الان این آدم جاهل به چیست؟ این که نسبت به اون نماز چهار رکعتیه اون یه دونه چهار رکعتیه هم که باید بخونه آیا اونو باید جهرن بخونه و اخفاتن؟ چرا جاهله؟ چون اگر اون یه دونه نماز ظهر یا عصر باشه باید اخفاتی خونده بشه اما اگر عشا باشه باید جهری خونده بشه و الان این جهل حکمیست یا موضوعیست؟
موضوعیست.
چون حکمن که روشنه که نماز عشا جهر باید خونده بشه توش و زهرین اخفات باید خونده بشه. این نمیداند که اون نمازی که ازش قضا شده چی بوده و الان باید این چهار رکعتیه رو چجوری بخونه. این بر اثر جهل خودشه خلط امور خارجیه.
نمیشه خب این نماز چهار رکعتی که میشه مکلف
بخونه این نماز چهار رکعتی نمیداند چون
اخفاتی خونده
نه جهر. شاره آخه تکلیف رو روشن کرده گفته تو یه دونه بخون به امان یه چهار رکعتی بخون به امان مافز ذمه از چی؟ از مثلا ظهرین و عشا خب این محافظ ذمه اوناست، پس این خودش الان نمیداند که وظیفه‌اش چیه. والا شاره که تکلیف رو توی جهر اخفات زهرین و اشا روشن کرده که باشه. حالا همین شاره هیچ حرفی نزده، شاره که هیچ حرفی نزده، من خودم الان جهل پیدا میکنم که آقا اون یه نمازه چیه فل واقع؟ آیا این نمازه منطبق بر عشاست که باز بر جهری خونده میشده، یا منطبق بر ظهره یا مثلا عصره که باید اخفاتی خونده میشده؟ رد فهمید. این هم مثلا یه مدل جهل موضوعیه. آدم بگرده بازم ممکنه بیشتر پیدا بکنه. لذا اینجوری هم نیستش که ما بگیم آقا این اصلا مورد نداشته، موردش فقط همون یه خونسا بوده، لذا مخفول الان بوده، از اذهان ذهن مردم به شبهه موضوعی نمیرفته، مصداق نداشته. نه اینجوری هم نیست.
آقا این هم باز کلمردون هست، اون کلمردون
بیرونش نمیاره. حالا عرضم به خدمتون که نه دیگه، اون حالا دیگه خیلی هم دیگه کلمردون نیست، بحث قضا این شکلی ممکنه پیش بیاد برای اشخاص، اما حالا عیب نداره. کلا ما برای اینکه توی این گیر و دارها نیفتیم، از بیخ عبارت مرحوم شیخ رو یه جور دیگه ای تقریر میکنیم. این که ایشون میفهمد که آقا ان الظاهر من الجهل فی الاخبار غیر و هذا الجهل، و هیچ توضیحی نداده، هیچ توضیحی نداده. این مثل عرضم به خدمتتون بلا تشبیه فیلم های سینمایی اصغر فرهادیه که آخرشو تهشو باز میذاره که هر کسی از زن خود شد یار من. رد میفرمایید. حالا چون اینجوریه، ما هم یه برداشت دیگه ای میخواییم داشته باشیم از این عبارت. ما عرض میکنیم آقا مرحوم شیخ چه بسا اینو بخواد بگه که آقا چرا جهل توی خونسا غیر از جهل توی اخباره؟ های صابری، چون جهل توی اخبار یه جهلیه که قابل زواله و طرف بعدش میفهمه که خلاف وظیفش انجام داده،
یعنی بحثش مرتبه،
ولی توی خونسا اصلا یه همچین اتفاقی نمیفته. توی خونسای مشکل هیچ وقت هم آخرش هم طرف نمیفهمد که وظیفش آیا خلاف وظیفه انجام داده یا وفاق وظیفه انجام داده. اگه خونسا یه طرف رو بگیره طبق همون طرف انجام بده، احتیاط نکنه مثلا یه طرف رو بگیره جهری بخونه، این الا آخر العمر هم باز نمیفهمد که خلاف وظیفه انجام داده. در حالی که مفروض این روایت چه جور جهل هایی است؟ اون جهل هایی که قابل زواله و بعدش طرف بتونه بفهمه که خلاف وظیفش انجام داده. پس اساساً مسبب جهل توی روایت یه همچی جهلهایی است، و تخصصاً جهلهایی مثل توی خونسا مشمول یه همچین اخباری نمی شود.
جهل موضوعی
حیثش موضوعی بودن نبود اصلا.
نه
حیثش، ببینید حیثش اصلا حیث موضوعی بودن نبود. الان مثلا موضوعی اون مثالی که توی بحث قضا زدم، اون ممکنه زوال پذیر باشه، اونم موضوعیه، ولی طرف بعدن یادش بیاد کدوم نماز داشت قضا شد، مثلا یادش بیاد عشا بود و اتفاقا اون یه دونه محافظ ذمه رو چجوری خوند اخفات خوند، ممکنه زوال پذیر باشه. اما در مثل خونسا اصلا زوال پذیر نیست، کاری به موضوعی و حکمی بودن دیگه اصلا کلا ما نداریم که تو اون گیرودارها و اون حیث و بیس ها بیفتیم. چون مفروض روایت اینه که طرف بعدش میگه آقا اصلا از اول سوالش چیه؟ میگه جهر فی ما لایم بغل جهر فی، یا فی ما یم بغل، میگه جهر بالقراءه فی ما لایم بغی ان یجهر فی او اخفا فی ما لایم بغل اخفا فی. این اساسا توی خونسا فرض نداره مفروض سوال این آدم، این اصلا از کجا بتونه تشخیص بده که الان من جهر کردم در جایی که نباید این کارو، یا اخفا کردم در جایی که نباید اخفا کردم؟ برای خونسا اصلا از اولی معنا نداره. تنهاد می‌فرمایید. خب این حالا یه تقریب دیگه از عبارت علایه
فرض داره. شما خمسام شاید چه بسا که چون تمایل به مردانگی داره جهری مثلا اونا رو بخونه یا
نه تمایل مهم نیست
بعد
نه تو بحث خونسا ما اون روز اشاره کردیم یک سری علامت ها برای تشخیص خونسا توی روایات هست و فقهان به حال ملتزم شدن با اونا تونست تشخیص بده فبه ها نتونست هیچ مشکله حالا اصلا دیگه نه نه کاری به تمایل و اجزاش نداره
یعنی نمیشه که بعد از یه مدت دیگه
نه دیگه اون علائم یه جوری هم که این شخص رو معلوم میکنن بله خب هیچی این میگیم خونسا رو نمیگیره دیگه مرحوم شیخ میفهمد به این دو بیان خونسا رو نمیگیره این روایت حالا که خونسا رو نگرفت پس این خونسا فقط وقتی میتواند مخیر باشد بین جهر و اخفات که یا ما اخفات را برای زن رخصت بدانیم یا اگر یه وقت عزیمت دونستیم اون اجماع رو بپذیریم و این گونه نیست که مطلقا کسی بخواد ادعا کنه که خونسا به حکم این روایات چیست مخیر بین جهر و اخفات است
حالا الان یه رخصت میدونن یا واجب میدونن بر زن جهر داشت اخفات رو
بر زن یا
بر اون زن همه گفتون دیگه
معمولا رخصت میدونن
رخصت
میدونن
جهنم
نمیشه بله به شرط اینکه نامحرم نمیشه حالا اینم یه نکته ای که خوبه فرمودید که ما اینو اینجوری تقریب میکردیم که اگر حالا ما رخصت ندانیم عزیمت بدانیم یا اگرم رخصت دانستیم نامحرم وجود داشته باشد
نه.
که بازم نتیجهش بشه هم عزیمت اینجا تغییر او بنده به چی میشود؟ به اون وجود اجماع خب و اما تأخیر و غازل فریضه المنسیه من الخمس پی سلاسیت و رباعیت و سنائیه فلان اینجا یه اشکالی ممکنه اتفاق بیفته و اون اشکال این است که آقا شما مگه نفرمودید جاهل بسیط جاهل بسیط وظیفه چیه؟
احتیاط
احتیاطه و مشمول این اخبار نمیشه ما بر شما الان یه جاهل بسیطی رو میکنیم که حکم آقایون درش به چیست؟ به تخییر بین جهر و اخفات اون جاهل بسیط کجا هست آقای عبداللهی؟
شکل در نمازهای
همسا سنان او جاهل بسیطه یعنی همین الان که میخواد این رباعیه رو بخونه اون یه دونه چهار رکعتیه رو بخونه مردده قبل از صلات فی اول صلات مردده که اینو چجوری بخونه در این حال آقایون در مورد این آدم چی حکم کنن؟ تأخیر پس چرا شما میفهمید جان خب خونسا هم مثل همی آدم چه فرقی داره؟ میگه و اما تأخیر و غازل فریضه غازل فریضه یعنی چی؟ غازل فریضه دل منسیه فریضه منسیه یه فریضه ای که قضا شده و فراموش شده که چی بوده؟ صبح بوده، ظهرعین بوده، عشاءعین بوده، چی بوده؟ یادش نیست. کسی که داره اینو قضا میکنه، فریضه منسیه‌ای که قضا شده است، داره قضا میکنه. تأخیر این آدم حالا بذارید ذره عبارت رو ادامه بدیم. تأخیر غازل فریضه المنسیه من الخمس، این من الخمس متعلق به چیه؟ منسیه که فراموش شده از این 5 تا. یعنی معلوم نیست کدوم یکی از این 5 تا است. حالا فی ثلاثیتن و رباعیتن و ثنائیه این فی ثلاثیتن اینا متعلق به چیه؟ متعلق به قاضی کسی که قضا میکند فریضه منسیه من الخمس را در قالب یه سرکتی یه در قالب توی ترجمهش بذارید کنید در قالب یه سرکتی و یه چهار رکتی و یه دو رکتی خب حالا تأخیر این آدم بین چی؟ اینقدر عبارت ثقیل شد که دیگه مرحوم شیخ یادش رفت بفرماید اونش تأخیر این آدم بین جهر و اخفات تأخیر این آدم بین الجهر و الاخفات حالته مرحوم شیخ شاید هم به وضوحش دیگه رو نفرموده و شأن ما رو عجل دونسته از اینکه متعلقش رو بیان می‌فرمه تأخیر یه همچین آدمی بین جهر و اخفات، این کسی ما اشکال نکنه، کسی ما نقض نکنه که آقا اینو پس چی جواب میدی؟ اینم که جاهل بسیطه، پس چرا احتیاط براش نگفتن و تأخیر براش گفتن؟ میگه فعن نما و بعد ورود نس به اکتفاء به سلاس، این به خاطر وجود نسه. نس را چی؟ این جواب شیخ، این به خاطر روایت، به خاطر نس. نس بر چی آیه صابری؟
تأخیر یعنی نمیخواد مثلا یه جهر بخونه
اخفاتی احسن یه جهر بخونه این که ببینید، این که ما نستی نداریم برای اینکه این آدم بین جهر و اخفات مخیره، به صراحت یه همچه چیزی نداریم،
بالملازمه
داریم. اون روایت که هست میگه آقا تو یه دونه سرکتی بخون که خب معلوم میشه اگه میشه مغرب جهری باید باشه، یه دو رکتی بخون که اگه صبح بود مثلا جهری باید طبیعتا میشه. بعد گفتن یه دونه چهار رکتی بخون، نگفتن دو تا چهار رکعتی بخون، یه دونه شو اخفاتی که اگه یکی از ظهرین بود درست در بیاد، یه دونه شو هم جهری که اگه عشا بود درست در بیاد. بلکه گفتن غیر از اون ثلاثیه و ثنائیه یه دونه رباعیه بخون. پس معلومه خود شارع بیخیال جهر و اخفات برای این آدم شده. لذا میفهمد بعد از ورود نسب الاکتفاء به ثلاث المستلزم لإلغاء الجهر والإخفاض بالنسبة إلى این قاضی، فلا دلالت فيه على تأخير الجاهل البسيط بالموضوع مطلقا. پس از این شما نمیتونی در بیاری که جاهل بسیط بالموضوع مطلقا چه دارد؟ تأخير داره. یا نمیتونی در بیاری که جاهل بالموضوع مطلقا تأخير دارد، هر جاهل به موضوعی، چه جاهل بالموضوع اینجا، چه جاهل بالموضوع توی خونسا. یا نمیتونی در بیاری که هر جاهل بسیطی تأخیر دارد، چه این جاهل بسیط چه جاهل بسیط خونسا.
حالا تلفه این مسئله رو
فرمودید دفع دخل مقدره، که البته ما مانورش هم نبردیم روی موضوعی بودن و اینا، نه بفهمید مانورش رو بردیم رو چی؟ بسیط بودن. چرا؟ چون موضوعی بودن که جناب مرحوم شیخ اصلا دخلی توی بحث احتیاط و اینا نداره. اونی که سبب احتیاط میشه چیه؟ بسیط بودنه، نه بل موضوع که ایشون اینجا آورده. بعد فهمید فلا دلالت فی علی تأخیر الجاهل البسیط مطلقا، ایشون باید مانور رو روی اون بسیط بودن میداد نه روی موضوع. جاهل بل موضوع که خصوصیتی نداره که، حالا چه جاهل بل حکم باشه چه جاهل بل موضوع باشه، اونی که احتیاط رو لازم میکنه جهل بسیطه. اون وقت اگرم شما میخواستی نقض بکنی، این نقض به جهت چیه که میخواد الان وارد بشه؟ به جهت جهل بسیط بودن، نه به جهت جهل بالموضوع بودن. و اصلا به قول آقای عبداللهی حرف خوبی زد، اصلا یه نفر چه بسا اینو به نحو جهل موضوعی تحلیل نکنه، به نحو جهل حکمی تحلیل کنه اصلا این موضوع غازل فریضه رو و اون بیانی که آقای عبداللهی فرمود. خیلی هم اصراری شاید نشه کرد برای این که این مورد مورد جهل چی باشه؟ موضوعی باشه. ولی اگه جهل حکمی هم باشه، باز چه جور جهل حکمیه؟ بسیط، یعنی نسبت به یه همچین رباعیه‌ای که شاعر گفته من حکمشو اصلا نمیدانم چیست. شاعر این یه رباعیه‌ای که میگه من باید جهری بخونم یا اخفاتی باید بخونم، میشه جهل حکمی ولی بازم بسیط. خب این عرضم به خدمتتون که فرمایششون تا برسیم به بقیه موارد خونسا. مطلقا یعنی حتی در مانع نفی که مثلا بحث خونسا هم هست، یعنی حتی در موارد دیگه ای که نس نداریم، دلالت نداریم، این به خاطر نست و وقوفن علا موضع نس فی ما خالفل اصل، از بیشتر از این نمیشه تعدی کرد، از این نمیشه بیشتر تعدی کرد.
شاهد
مثلا شاهد کردی هست که دیگه بدون موضع نسخ بره. احسن بره. سلامکم الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان بقیه رو
دیگه مجازی شدن رفته.